أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در این جلسه میخوام مقایسه ای بین روایات اهل سنت و روایات شیعه داشته باشیم در موضوع این که آیا سه طلاق در یک جلسه واقع میشه یا نه. در جلسات قبل اشاره کردیم که آیت الله العظما آقای سبحانی حفظه الله تعالی یک کتابی دارن به نام الانصاف و دوستان را با این کتاب آشنا کردم. گفتم ایشون مدعی هستن که مسائل عمده‌ای که اختلاف بین شیعه و سنی هست به 30 مسئله بیشتر نمیرسه. مسائل اختلافی دیگر فروع فقهیه جزئی هست که بین فقها اختلاف حل شده هست. فقهای اهل سنت خودشون اختلاف دارند، همونطور که در میان اهل سنت اختلاف هست و خود مذاهب گوناگون مثلا مذهب حنفی با شافعی اختلاف داره. امروز هم ما خواهیم گفت که مذهب حنفیه با سایر مذاهب دیگر با هم فرق میکنه از نظر این فتوایی که امروز بحث میکنیم. امروز یکی از اون مسائل مهمی که بین شیعه و اهل سنت اختلاف وجود داره در مسائل فقهی مهم، مسئله طلاق در یک مجلسه. علمای اهل سنت معتقدند که اگر کسی زنش را در یک جلسه سه طلاق کنه، طلاق او صحیحه و واقعا این زن بر مرد حرام میشه و باید برای حلیت و برای اینکه دوباره این مرد و زن به هم دیگر برگردن، باید اون زن با یک مرد دیگری که اجنبی باشه ازدواج بکنه. من بعد ان تنکح زوجا غیره، که نص قرآنه، باید با یک مرد اجنبی دیگری ازدواج بکنه بعد از سه طلاق و بعد اون مرد اجنبی با رضایت خودش او رو طلاق بده و او میگن محلل. اگر او طلاق داد، اون وقت این مرد اولی که زنش رو سه طلاق کرده میتونه با این زن ازدواج بکنه. این جریان را قبلا هم اشاره‌ای کردم، گفتم یکی از مسائل مهم فقهی بین شیعه و اهل سنته. امروز میخوام روایاتی را بخوانیم که در واقع تاریخ این قضیه را اولا خوب در بیاریم که چه چیزی باعث میشه و در واقع موجب شده که اهل سنت سه طلاق را یک طلاق بدانن. اهل سنت سه طلاق در یک جلسه را در واقع سه طلاق بدارن، ولی شیعه امامیه این سه طلاق را یک طلاق میدونه. آیه شریفه قرآن یعنی آیه 229 بقره، خداوند متعال می فرماد الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریح باحسان. این آیه شریفه در واقع از سه تا طلاق یاد کرده. یکی این دو تا طلاق در اون مرتان خوابیده هست، الطلاق مرتان، که این دو تا طلاق در واقع اسمش هست طلاق رجعی. اما اون سومین طلاق از کجا در میاد؟ او تصریح باحسان. تصریحون به احسان، تصریح به معنی رها کردنه، به معنی ارسال، ارخا، یعنی مانع را از جلوی زن بردارد تا زن بره. اتفاقا در ذیل همین آیه شریفه علمای شیعه و اهل سنت از پیغمبر اکرم روایت کردن که از پیغمبر اکرم سوال شد که طلاق سوم کجاست؟ الطلاق مرتان. پیامبر اکرم فرمود او تصریحون به احسان، یعنی اون جمله تصریحون به احسان طلاق سوم حساب میشه. خب اگر مردی زنش را سه بار طلاق داد، حالا چطوری؟ یعنی اول طلاق داد به طلاق رجعی، حالا رجوع کرد، دو باز طلاق داد او را و زن در عده هست ولی مرد رجوع کرد، برای سومین بار اگر مرد زنش را طلاق بده این طلاق باین حساب میشه. طلاق باین یعنی مرد دیگه حق رجوع نداره، این زن باید با یک مرد اجنبی دیگر ازدواج کنه که اون مرد اجنبی رو ما میگیم محلل. من بعد ان تنکح زوجا غیره، حالا با محلل که ازدواج کرد و محلل شرطش هم اینه که دخول صورت بگیره، این زن را طلاق داد، از روی رضایت این زن بر شوهر اول حلال میشه و شوهر اول میتونه با عقد جدید این زن را به عقد خودش در بیاره. این آیه شریفه حکم سه طلاق را بیان میکنه. دو طلاق میشه طلاق رجعی، سومین طلاق هم میشه طلاق بائن. اما حالا بحث سر اینه که این سه طلاقی که آیه شریفه بیان کرد زمانی است که سه طلاق در سه جلد بار باشه، یعنی سه بار اتفاق بیفته که شوهر زنش رو طلاق بده و بعد باز دوباره در واقع رجوع کنه. این کلمه الطلاق و مرتان یعنی طلاق تکرار، در واقع تطلیق شرعی باید تطلیقتون بعد تطلیقه، یعنی در واقع جدا باشه. مثل این که قرآن می فرماد ثم مرجع البصر کرتین ای کرتن بعد کره، ببینید یعنی باید مرتان، یعنی مرتان بعد مره باشه، نه دو مرتبه در یک جلسه، باید با فاصله باشه. یا وقتی که یک حاجی میگه لبیک و سعدیک، این لبیک و سعدیک یعنی دلالت بر تکرار میکنه. من یادم میاد در شرح صمدیه مرحوم سید علی خان مدنی متوفای 1120 لبیک و سعدیک رو معنا میکرد ای اولب بلک البابین، ای اولب بلک البابین یعنی چه؟ یعنی البابن بعد الباب، یعنی مرتن بعد مره، یک مرتبه بعد از مرتبه دیگر. لذا در واقع فقها گفتن اگر کسی جمع بین دو تا طلاق بکنه در یک جلسه یا بین سه تا طلاق بکنه این بدعته، یعنی چیزی است که در دین وارد نشده. در واقع علمای امامیه در روایات بسیاری که از اهل بیت علیهم السلام نقل شده، در اون روایات آمده که اگر کسی دو طلاق را در یک جلسه انجام بده، سه طلاق را در یک جلسه انجام بده، این بدعته در واقع. و حتی خود اهل بیت علیهم السلام در روایات ما هست که از عبدالله ابن عمر نقل شده که عبدالله ابن عمر گفت رسول خدا فرمود انما السنه ان تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرئ تطلیقتون. سنت اینه، سنت پیغمبر اکرم اینه که تو زنت رو طلاق بدی در هر طهری، بعد او را برای هر قرع، یعنی برای هر عده، در واقع برای هر طور یک تطلیقه حساب بشه، یعنی یک طلاق حساب بشه. این جریانی که اشاره کردم که ابن عمر نقل میکنه، داستانش اینه که عبدالله ابن عمر زنش رو طلاق داده بود و آمد خدمت پیغمبر اکرم و گفت زنم رو طلاق دادم. پیغمبر اکرم فرمود در چه حال او رو طلاق دادی؟ گفت در حال حیض. پیامبر اکرم فرمود این طلاق تو واقع نشده، طلاق سنت و طلاقی که خداوند متعال میپسندد اون طلاقی است که باید حتما در طهر باشه و اگر در طهر نباشد قبول نیست. این روایت در کتاب خلاف شیخ طوسی نقل شده در همون کتاب الطلاق در مسئله خودش، و فخر رازی هم در تفسیر خودش در جلد 3 این طبع جدید در ذیل همین آیه شریفه آورده. زمخشری هم اتفاقا در جلد 3 صفحه 240 این روایت را آورده و این روایتی است که در کتاب‌های اهل سنت معروف و مشهوره و از عبدالله ابن عمر نقل شده. در نیل العوتار شوکانی هم جلد 6 صفحه 241 اگر دوستان مراجعه کنن این مطلب نقل شده. در کتاب احکام القرآن جساس جلد 1 صفحه 451 این رو من آدرس های گوناگون رو گفتم به خاطر اینکه دوستان تعجب نکنن. این یک مطلب پوشیده ای نیست که عبدالله ابن عمر آمد زنش رو طلاق داد، اونم در حالت حیض بود، ولی پیغمبر اکرم فرمود که این طلاق تو در واقع طلاق درست حسابی نیست، باید حتما طلاق در جلسات گوناگون در حالت طهر باشه، اونم به تعبیر من در جلسات گوناگون در موارد گوناگون. اگر در یک جلسه باشه اصحاب ما فرمودن این سه طلاق طلاق یک طلاق حساب میشه و این یک بدعته، در واقع یک بدعته. اما حالا اگر چنانچه کسی آمد زنش را سه طلاق کرد، آیا در واقع فاسد است یا این طلاق درسته؟ علمای شیعه فرمودند که اگر بله، علمای شیعه درباره این بحث دارن که حالا این سه طلاق آیا یک طلاق حساب میشه یا اصلا یک طلاق هم حساب نمیشه. مرحوم فاضل مقداد رحمت الله علیه در کتاب کنز العرفان، این چاپی که من دارم چاپی است که بعداً توضیح خواهم داد درباره این چاپ، چاپ مکتبه المرتضویه هست، المکتبه المرتضویه، در کتاب کنز العرفان مرحوم فاضل مقداد جلد 2 صفحه 276 می نویسه اصحاب ما درباره این که سه طلاق اگر در یک جلسه واقع بشه، مثلا بگه من زنم را سه طلاق می کنم، آیا سه طلاق حساب میشه یا یک طلاق، ببخشید آیا فاسده یا فاسد نیست، دوتا قول دارن. بعضی ها گفتن در واقع این اگرچه بدعته ولی یک طلاق حساب میشه، چون به هر حال این طلاق را که انجام داده قصد طلاق داشته، فالواحدتو اذن مقصودتون صادرتون من اهلها فی محلها. مرحوم فاضل مقداد میگه یکی از این طلاقها بالاخره مقصود آقای مطلق حتما بوده، صادر از اهلش شده چون خودش بالغ بوده، در محلش واقع شده، یعنی طلاق داده زن شرایط را داشته، فیکون واقعتن و هو المطلوب، این طلاق اول واقع شده، البته به این سبکی که انجام داده سبک بدعتی بوده که نباید انجام میداد. اما عده‌ای از فقهای ما هم گفتن کلن این طلاقی که در واقع انجام شده، این طلاق حتی یک طلاق هم حساب نمیشه، لا یقع و شیعون. ببینید عبارت مرحوم فاضل مقداد اینه، اختلفوا ثم ان الاصحاب لما حکموا به تحریم الثلاث المرسله، وقتی که حکم کردن که این چنین طلاقی حرام است تکلیفاً، آیا از نظر وضعی هم باطله یا باطل نیست؟ بله، اختلفوا فی انه هل یقع واحدتن، آیا یکی واقع میشه به قولی انت طالق که میگه و اون زمیمه ها الغا میشه، لغو در واقع اون جمله دوم و سوم در واقع لغو، یا نه؟ قال جماعتون بل اول، ادهی حرف اول را گفتن، یعنی یک طلاق حساب میشه و هو الحق. مرحوم فاضل مقداد میگه قول اول حقه که یک طلاق حساب میشه، اما قال جماعتون به ثانی، مرحوم سید مرتضی در کتاب الانتصار اونجا فرموده که از بعضی بزرگان دیگه هم نقل شده، از ابن ابی عقیل، از ابن حمزه، سلاح، یحیی ابن سعید، در کتاب جواهر الکلام این مطلب نقل شده از این بزرگواران که اینها فرمودن در اینجا نهی وجود داره، یعنی شارع مقدس نهی فرموده که طلاق را به صورت سه طلاقه انجام ندید، و نهی هم که ما در علم و اصول خوندیم که دلالت بر فساد میکنه. پس این عقد، این طلاقی که انجام داده کلن باطله از ریشه، چون در واقع نهی در اینجا واجب شده و نهی دلالت بر فساد میکنه. اتفاقا اون قول اول رو که مرحوم فاضل مقداد انتخاب کرده، خبر واحد، خبر هم بر روایتش بر طبقش داریم، در صحیحه جمیل ابن دراج عن احدهما انه سئل عن الذي طلق في حال طهر، کسی که طلاق داده در حال طهر، في مجلس واحد ثلاثان، امام علیه السلام در جواب فرمود هي واحدتون. ببینید این روایات گوناگونی در وسائل شیعه در کتاب وافی نقل شده که دلالت داره بر این که اگر سه طلاق انجام بده یک طلاق حساب میشه. ولی چرا سید مرتضی این روایت را نپذیرفته؟ چون این روایت ها خبر واحده و سید مرتضی خبر واحد را حجت نمیداند. پس نهایتا رأی امامیه روشن شد، نظر علمای امامیه به تبع مکتب اهل بیت علیهم السلام اینه که اگر مردی زنش را در یک جلسه سه طلاق بکند، اولا از نظر تکلیفی حرام است، و ثانیان آیا از نظر وضعی باطل است یا باطل نیست. عده‌ای از علما مثل سید مرتضی و اتباعش، ابن ابی عقیل و که قبل از سید مرتضی بوده و ابن حمزه و مرحوم سلار و اینها، معتقدن که مطلقا باطل است، یعنی این لفظ لغوه در واقع. اما مشهور بین فقهای شیعه بر اساس روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده، که یکیش همون صحیحه جمیل ابن دراج بود که خوندیم از حضرت صادق علیه السلام، این سه طلاق یک طلاق حساب میشه. و این داستانی که الان مطلبی را که نقل کردم مناسبت داره در اینجا اون جریان مرحوم علامه حلی را من نقل کنم، که من نمیدونم در همین کلاس های برای دوستان الان مشغولیم در واقع مقارنه بین احادیث شیعه و اهل سنت نقل کردم این داستان را، یا در کلاس های تاریخ مذاهب اسلامی. حالا من به طور خلاصه این جریان را نقل میکنم. ببینید در این که علامه حلی به دربار سلطان محمد خدابنده یعنی سلطان اولجایتو حاکم مغول که بر ایران و عراق حاکم بودند وارد شد شکی نیست. علامه حلی به همراه فخرالدین حلی در حالی که عده‌ای از علما و طلاب و شاگردانش او را همراهی می‌کردند بر سلطان محمد خدابنده وارد شدند. سلطان محمد خدابنده در این دوره یک کاری کرده بود که زنش را ستلاقه کرده بود و بعد پشیمان شده بود. بسیار از نظر روحی مضطرب بود. پایتخت اولجایتو و حاکمان مغول در واقع ایلخانیان قزوین بود. سلطانیه الان در نزدیک قزوین اونجا مرکز و محل دفن همین سلطان محمد خدابنده هست. تقریبا سالهای 656 مغول بالاخره در این حول و حوش اینها وارد ایران شدن و بعد تا حدود 756، اما این سلطان تا 756 760 این حاکمی که الان در واقع ما داریم بحث میکنیم سلطان محمد خدابنده سلطان اولجایتوس که تا حدود 700 بعد از 700 حاکم ایران بود. مرحوم علامه حلی دو احتمال داره. مرحوم مولا محمد تقی مجلسی میگه منقولات تاریخی دو گونه نقل کردن. یک گونه نقل کردن که سلطان محمد خدابنده وقتی این استراب پدید آمد داستان اینطوری شد که خیلی متحیر بود. عده‌ای از اون مغول‌هایی که هنوز بت پرست بودن اطرافش وسوسه می‌کردن به همون روش جدت برگشت، یعنی مغول چنگیز مغول بت پرستی را احیا کن. عده‌ای می‌گفتن که در واقع این مذاهب اهل سنت چیه، بیا مسیحی شو، چون در کنارش در اطرافش در واقع بعضی راهبان مسیحی هم بودن. به هر حال هر کسی او را به تمت و سوی خودش می‌کشید. خودش متحیر مانده بود، گفت پشیمان میشم، در واقع حیفم میاد، من چندین سال اجداد من مسلمان شدن و در باب اسلام کوشیده ان، الان این دین را رها کنم و برم باز دوباره بت پرست بشم. یک فرماندهی که یک منقول تاریخی اینه، یک فرمانده نظامی داشت این سلطان محمد خدابنده که اتفاقا اون فرمانده نظامی حاکم مغول یک فرمانده نظامی داشت که این فرمانده نظامی شیعه بود و او سعی میکرد که حاکم مغول را سلطان محمد خدابنده را با تفکرات شیعی آشنا کنه. لذا آمد پیشش این مطلب را بیان کرد که در حله یک فقیه بزرگواری وجود داره که اون فقیه بزرگ سه طلاق را در حکم یک طلاق میدونه و او میتونه در واقع با فتوای خودش زن شما را به خانه شما برگردونه، در حالی که فقهای مذاهب دیگر این کار را نمی کنن و مخصوصا اونهایی که اطراف حاکم بغل بودن فقهای خراسان قدیم بودن، که فقهای خراسان قدیم هم همشون حنفی بودن. یک نقل اینه که مرحوم سلطان محمد خدابنده نامه‌ای نوشت و پیغام فرستاد، کسانی را فرستاد تا علامه حلی را دعوت کردند و به سلطانیه آوردند. و در کتاب مقدمه احقاق الحق مرحوم قاضی نورالله شوشتری که این مقدمه را مرحوم آیت الله از آقای مرعشی نجفی نوشتند و همینطور رازات الجنات و سایر کتاب‌ها این مطلب در زندگی نامه علامه حلی نقل شده که علامه حلی آمد و اتفاقا سلطان مغول مجلس بسیار مفصلی را برقرار کرده بود و علمای گوناگون را دعوت کرده بود. علامه حلی وقتی دید مجلس را که ابهت داره علامه هلی خیلی مرد کوتاه‌قد و ضعیف الجثه‌ای بود. در واقع وارد مجلس که شد، کفشاش زیر بغلش گرفت، رفت کنار سلطان، سلام کرد و نشست. این کسانی که اطراف سلطان میپلکیدن و فقهایی کنجا نشسته بودن، همشون گفتن که جناب سلطان، دیدید که این فقیه رافضی و شیعی چقدر بیادب بود که در مقابل شما تعظیم نکرد. علامه هلی فوری به سخن در آمد و با اون نطق گویایی و برانی که داشت گفت من در مقابل سلطان سلام کردم، اما ما تعظیمی که کمر خم بشیم فقط برای خداوند متعال جایز میدونیم، برای غیر خدا اونو جایز نمیدونیم. و بالاخره با دوباره گفتگو کردن و گفتن دیدید که این فقیه چقدر بیادب بود که کفشای خودش را همراه خودش آورد. مرحوم علامه هلی گفت جناب سلطان، این وجهی داره که من میتونم من این وجه را برای شما توضیح بدم. و بعد علامه گفت یکی از رؤسای مذاهب اسلامی یعنی ابو حنیفه جفت کفش پیغمبر اکرم را دزدید. من فکر کردم مبادا جفت کفش مرا هم بدزدن، به همین جهت من کفشای خودم را زیر بغلم گرفتم و آوردم. بلا فاصله این احنافی که اونجا بودن اعصابشون داغون شد، گفت آقا امکان ندارد که ابو حنیفه کفشای پیغمبر را دزدیده باشه، چون فرض این است که ابو حنیفه در سال 150 فوت کرده و 3 نسل 4 نسل با تا زمان پیغمبر اکرم فاصله است. گفت بس اونی که کفش پیغمبر اکرم را دزدیده کی بوده؟ مالک بوده؟ به نظر مالک بوده. و مالکی ها گفتن نه، مالک هم نمیتونه باشه، چون مالک متوفای 179. علامه گفت پس حتما شافعی بوده. گفتن شافعی هم نمیتونه باشه، چون شافعی در سال 150 به دنیا آمده و در سال 204 فوت کرده. مگر میشه که پیغمبر اکرم رو ببینه؟ وقتی ابو حنیفه پیغمبر را ندیده، پس شافعی و مالک به طریق اولا. گفت پس حتما احمد ابن حنبل بوده. تمام کسانی که اونجا بودن اعتراض کردند که بابا احمد ابن حنبل که فقیهی است که بعد از قرن دوم آمده، در سال 241 فوت کرده. گفت پس کفش پیغمبر را علی القاعده کی دزدیده؟ به خلیفه گفت جناب سلطان، جناب سلطان محمد خداونده، آیا از همه اینها این اقرار را شنیدید که گفتن رهبران مذاهب ما در زمان پیغمبر نبوده؟ اینا بر اساس این نکته‌ای که من گفتم و مزاحی که کردم، همشون اقرار کردن که پیغمبر، که رهبران مذاهب اینها، نه حنفی‌ها ابو حنیفه پیغمبر را دیده، نه مالکی‌ها مالک دیده، نه شافعی‌ها محمد ابن ادریس شافعی پیغمبر را دیده و نه احمد ابن حنبل. اما رئیس مذهب من که الان من میخوام برای شما فقهش را باگو کنم، یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام، سایه به سایه پیغمبر اکرم بوده و امیر المؤمنین علیه السلام فرموده هیچ آیه ای نازل نشده، مگر این که من میدونم که این آیه در کجا نازل شده، در روز نازل شده، در شب نازل شده، ناسخش چیه، منسوخش چیه، خاصش چیه، مقیدش چیه، تمام ویژگی های این آیه را من میدونم. من فقه امام علی علیه السلام را برای شما میگم و فقه اهل بیت علیه السلام. بعد علامه شروع کرد به بحث کردن و گفت که در فقه اهل بیت 2 طلاق 3 طلاق در یک جلسه به منزله 1 طلاق حساب میشه. گفتم قول مشهور بین فقهای شیعه اینه که 1 طلاق حساب میشه. این فرمایش در واقع علامه هلی و یک وجهی که چطور شد که علامه هلی به دربار سلطان محمد خداونده راه پیدا کرد. اما یک وجه دیگری هم نقل شده که مرحوم مولا محمد تقی مجلسی اون را در کتاب روزت شرح من لا یحضره الفقی نقل میکنه و اون کتاب روزت المتقین است که انشاءالله در جلسه بعد دنباله را ادامه میدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.